تفسیر قرآن کریم صوت شماره 290 سوره تین علق و قدر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعد لا و يمكن له و ينجز به بعد المؤمنين. سوره تین علق و قدر، این سه تا سوره است که در این فایل صوتی گفته میشه ان شاء الله، که سوره علق چهارمین سوره است که پس از سوره های سجده، فصلت و نجم دارای سجده واجب است، و سوره قدر هم از اون جهت خیلی برای ما اهمیت داره که مهمترین دلیل ما برای اثبات امامت و امام حی و زنده است، مخصوصا توی این آخر زمانی که خیلی حمله هست به بحث تشیع با داشتن امری مثل امر ولایت و امامت، و بحث امام زمانی که زنده است و در زمان ما خلیفه خدا در روی زمینه، که حالا میریم وارد این سوره ها میشیم و نکاتی که در این سوره ها هست. اول سوره تین، سوره که 8 آیه داره، در مکه نازل شده و نامش هم برگرفته از آیه اول، و تین هم به معنای انجیره که خداوند تو این سوره در همون آیه اول به دو تا خوردنی از میوه ها و سبزیجات و اینها مثال زده که نکته هایی هست، اینا به صورت کاملا کدگونه و رمزگونه گفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، که رحمتی گسترده برای همگان داره و رحمتی خاص برای برگزیدگان. آیه 1، و تین و زیتون، به انجیر و زیتون سوگند. آیه 2، و تور سینین، و سوگند به تور سینین، یا حالا تور سینا، تور سینا. آیه 3، و هاذ البلد الامین، و قسم به این شهر امن، یعنی مشخصا مکه، که از اونجا بعثت پیامبر اکرم و نزول قرآن شروع شد. حالا قسم ها رو خداوند میخوره، طبق روال آیاتی که قسم داره میخواد یه نکته مهمی رو بگه. آیه 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. آیه 5، ثم رددناه اسفل سافلین، سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم، که حالا نکاتش رو از همون اول شروع میکنیم به گفتن. اول اینکه خداوند متعال توی سوره به دو تا خوردنی از میوه ها، سبزیجات، اینا قسم یاد میکنه، یکی انجیر، یکی زیتون. بعد از اینکه به این دو تا میوه که مشخصه کاملا کدگونه و رمزگونه گفته شده قسم یاد کرد، میاد به دو تا منطقه قسم میخوره که اتفاقا منطقه همین میوه هاست، یکی منطقه تور سینین که اون منطقه است که بیشتر این بحث زیتون و اینها درش مطرح هست، یکی هم این بلد امین، این شهر امن مکه، این حوالی منطقه حجاز، شهرهای مکه و مدینه و اینا، که انجیر بیشتر در این شهرها رویش داره، یعنی یه جورای انجیر میوه شهرهای سرزمین حجاز و این زیتون میوه سرزمین تور سینینه، همون دو تا منطقه‌ای که دقیقاً تو آیه اول سوره اسراء خداوند فرمود من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که مسجد الحرام منطقه حجاز بود، مسجد الاقصى و منطقه فلسطین، که اونجا هم گفتیم کامل توضیح دادیم که این منطقه مسجد الحرام تا مسجد الاقصى، این منطقه حجاز تا فلسطین، میخواد باز اهمیت این موضوع رو برسونه که چقدر به لحاظ استراتژیک و ایدئولوژیک این دو تا منطقه و حد فاصله بین این دو تا منطقه مهمه، یعنی اصلا داستان آخرالزمان، داستان تقابل تمدن قرآن با تمدن شیطان تو این منطقه ها شکل میگیره. به همین خاطر که نظام استکباری صهیونیستی با درست کردن یه ضلع سومی به نام نظام وهابی میخواد با این مثلث شوم بره برای تسلط بر این مناطق، چرا که هم به لحاظ استراتژیک، یعنی به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ منابعی که در این منطقه هست مهمه، و هم به لحاظ ایدئولوژیک، اکثر پیامبران الهی در این منطقه مبعوث شدن، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی، که اینجا هم باز خداوند تو این ستای نکتهش رو میگه که خلاصه داستان سر این منطقه، سر منطقه غرب آسیا، سر منطقه‌ای که دشمن خیلی دوست داره ما بهش بگیم خاورمیانه، و ما نباید بگیم، چون اگر ما این کلمه خاورمیانه رو بپذیریم، قبول کردیم آمریکایی‌ها مرکز و محور عالمند، مثلا اروپا نسبت به اونها میشه خاور نزدیک، این منطقه ما میشه خاورمیانه، اون قسمت چشم بادامی‌ها و اینا میشه خاور دور، کلمه خاورمیانه یعنی ما محوریت و قدرتمندی آمریکا رو در دنیا قبول کردیم، که اصلا همچین اعتقادی ما نداریم، اینا مستکبرن، اینا پایانشون زوال و نابودی قطعیه، برای همین هم ما باید به منطقه خودمون بگیم این منطقه غرب آسیا، درستش اینه، این منطقه غرب آسیا، این من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خیلی منطقه مهمی است، در آیه ابتدای سوره اسراء فرمود، اینجا هم میفرماید که خلاصه جا داره کار کنیم و جبهه شیعه باید تو این دو تا منطقه تلاش داشته باشه قده های سرطانی که تو این منطقه در میان رو دفع کنه، که امروز میبینیم به حول قوه الهی و با عنایت مستقیم خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف برای دفع قده سعودی که اون منطقه بلد امین رو غصب کرده، سلحشوران یمنی برانگیخته شدن، مبعوث شدن، و برای دفع قده صهیونیستی که این تور سینین رو غصب کردن، دیگه این انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فراگیر ایران ایجاد شده که ان شاء الله همینجوری پیش میره و کار میرسه به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بعد خداوند این قسم ها رو خورد که بفرماید ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ روحی. بعد ما که انسان رو در بهترین صورت و نظام آفریدیم، سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم که انسان میتونه حالا در احسن تقویم آفریده شده، هم در جهت صعود و هم در جهت سقوط نهایتی برش نباشه. یعنی هم میتونه در بحث صعود بره بالا به اعلی الیین برسه، یعنی بالاترین بالاها، هم میتونه در بحث سقوط بیاد پایین ترین مرتبه قرار بگیره، یعنی اسفل السافلین، پایین ترین پایین ها. همه موجودات دیگه، حیوانات، حتی ملائکه، فرشتگان، در آیه 164 صافات فرمود و ما منا الا له مقام معلوم. حیوانات، ملائکه، خیلی از موجودات عالم مقام معلوم دارن، یعنی همونی که میاد همونم میره. ولی انسان اینجوری نیست، اونی که میاد میتونه خیلی بالاتر از او باشه، مثبت بی‌نهایت، اعلی الیین، میتونه خیلی پایین تر از اون باشه، منفی بی‌نهایت، اسفل السافلین، که خلاصه انسان در صعود و سقوط بی‌نهایته. حالا در صعود هم بی‌نهایته، میتونه به پایین ترین درکات بره، همونطور که میتونه به بالاترین درجات برسه. آیه 6، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، که برای اینها فلهم اجر غیر ممنون، که برای آنها پاداشی تمام نشدنی است. ممنون از من به معنای انقطاع، قطع. غیر ممنون یعنی بلا انقطاع، تمام نشدنی، که برای اینا اینجوریه. آیه 7، فما یکذب که بعد بالدین، پس چه چیز سبب میشود که بعد از این همه روز جزا را انکار کنی، بعد از این همه دلایل روشن. و آیه 8، الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ که مشخصه هست و حرفی هم درش نیست. که خلاصه این سوره پر از نکات رمزگونه، کدگذاری شده، اینا تفسیر داره، توضیح داره، خیلی جا داره باز بشه مطلب. این از سوره تین. حالا سوره بعدی، سوره علق، سوره که چهارمین سوره سجده داره با این روال قرآنی که در پیش داریم، و چند تا نکته خیلی مهم درش هست. اول اینکه این سوره اولین سوره ای بود که بر پیامبر اکرم نازل شد، از سیاقش هم مشخصه که همش یک جا نازل شده و با این سوره کلید میخوره به بعثت پیامبر، نزول قرآن و آغاز تمدن اسلامی، که ان شاء الله با ظهور امام عصر این تمدن اسلامی جهانی خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. اما با این سوره شروع شد و این سوره و سوره های بعدی، سوره قلم، مزمل، مدثر، اینا همینجوری که رفتیم جلو به ترتیب، نشون میده که چقدر کار سخت بود برای حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و پیامبر در بین چه انسان هایی میخواست مبعوث بشه، که این سوره قشنگ به پیامبر میگه تو میخوای وسط کیا بری. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید، جهان را آفرید. آیه 2، خلق الانسان من علق، همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد. آیه 3، اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت بزرگوارتر است، یعنی از همه بزرگوارتر. آیه 4، الذی علم بالقلم، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. آیه 5، علم الانسان ما لم يعلم، و به انسان آنچه را نمیدانست آموخت. همین اول بسم الله که بحث بعثت پیامبر مطرح میشه، نزول قرآن، بحث خواندن و یاد دادن و آموزش گرفتن و آموزش دادنه، که نشون میده اسلام اصلا دین علمه، دین عقله، که حالا یه مکتبی با این شاخصه ها شروع شده، تمام علم، تمام عقل، تمام دانش، تمام ترقی، تعالی تو همه ابعاد، هم مادی هم معنوی. حالا ای پیامبر، شما میخوای وسط یه جماعتی بری اینجوری، خدا به داد برسه. آیه 6، کلا، چنین نیست. ان الانسان لیتقا، که انسان قطعا اهل طغیانگری است. در چه حالتی؟ آیه 7، ان رآه استغنا، از اینکه خود را بی نیاز ببیند. همین که خودشو بی نیاز ببینه میل به طغیانگری داره، نه اینکه در بی نیازی و استغنا و دارایی و داشتن و اینها باشه ها، همین که خودشو در این حال ببینه، یعنی توهم دارایی داشته باشه، توهم غنا و بی نیازی داشته باشه. همین دیدنه، توهمه، تخیله، خودش کارو سخت میکنه، چون دیدن، بینش خیلی مهمه دیگه، اصلا هم در جهت منفیش که اینجا میفرماید، هم در جهت مثبتش. ما چقدر داشتیم در سوره معارج در دعای عهد، انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، اونها کفار قیامت و ظهور رو دیر میبینند. يرونهم بحث دیدن باز، و نراه و ما اون رو نزدیک میبینیم، نراه باز بحث دیدنه، اینجا انراه بحث دیدنه، بینشه. بینش هم در جهت مثبت و هم در جهت منفیش اثرگذاره، اصلا در رویکرد انسان، در عملکرد انسان تاثیرگذاری مستقیم و خیلی بالا داره. همین که انسان خودشو در بی‌نیازی ببینه میل به طغیان پیدا میکنه، همین که انسان ظهور و قیامت رو دیر ببینه دچار قساوت قلب میشه، میفته تو فضای باطل. پس باید نزدیک دید که نقش تربیتی داشته باشه، اثرگذاری تربیتی داشته باشه. اینجا همه پیامبر، تو وسط کسایی میخوای بری که به یک توهم داشتن، چون مردم مکه خیلی به ظاهر دارا بودن دیگه، خیلی تو ثروت های آنچنانی، تو قدرت آنچنانی، قبیله بزرگ قریش با 20 و چند تا تیره و طایفه و اینا، مثلا برای خودشون یه کبکب و دبدبه ای داشتن، دکوپوزی داشتن، خیلی اهل سفرهای تجاری بودن. بودن، بعد مدیریت مالیشون خیلی غلط بود، افتاده بودن تو فضای شرک و سوء استفاده و یه فضای آلوده به لحاظ سیاسی و اقتصادی و متعاقب اون اجتماعی و اخلاقی و اینا. پیامبر اومده بود می‌خواست بساط اینا رو عوض کنه، اصلا ساختارهاشون رو بزنه دگرگون کنه، یه بنای جدیدی برپا کنه تو اون فضای قدرت و ثروت ظاهری مکه. اینا اینجوری بودن. حالا ثروت آنچنانی هم به نسبت کل دنیا اگر حساب کنیم که نداشتن، ولی در همون ثروتی که بودن توهم بی‌نیازی و اینا داشتن. اینجا هم خداوند همین رو می‌فرماید. بعد می‌فرماید این اهالی مکه که تو بینشون می‌خوای مبعوث شی، این قرآن رو قرار بدی، اصلا بنای کار و ساختارهای سیاسی و اقتصادیشون رو عوض کنی، اینا اینجوریان، به توهم یه دارایی اهل طغیانگریان. تو می‌خوای یه مکتبی ارائه بدی در نهایت علم و دانش و ترقی و تعالی، اینا هم در توهم و تخیل پول و ثروت و دارایی و میل به طغیانگری کار سخته. خلاصه خدا بداد برسه. آیه 8 ان الی ربک رجعا، و پایان کارم اینه و به یقین بازگشت به سوی پروردگار توست بازگشت همه. آیه 9 ارایت الذی ینها، آیا دیدی کسی که نهی میکند؟ آیه 10 عبدا اذا صلا، بنده ای را به هنگامی که نماز میخواند، آیا این شخص مستحق عذاب الهی نیست؟ این آیه 9 و 10 اوصاف مخالفان پیامبره، اونایی که در مقابل پیامبر حالا میخوان بایستن. آیه 11 ارایت ان کان علی الهدى، آیا دیدی اگر این بنده به راه هدایت باشد؟ آیا به این موضوع عنایت داشتی که اگر بنده ای به راه هدایت باشد؟ آیه 12 او امر به تقوا، یا مردم را به تقوا فرمان دهد، که یعنی آیا نهی کردن او سزاواره. این آیه 11 و 12 اوصاف پیامبره، حالا که پیامبری که به راه هدایت مردم رو هم به تقوا فرمان میده، اون مردمی که تو اون فضای شرک‌آلود مکه در انواع و اقسام فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بودن، اینا رو بیاد به تقوای خوش عاقبت فرمان بده، آیا نهی کردن همچین پیغمبری سزاواره؟ سزاوار نیست، ولی اینا نهیت میکنن، اینا اذیتت میکنن. آیه 13 ارایت ان کذب و تولا، آیا دیده ای که اگر تکذیب کند و روی برتابد، داخل پرانتز اشتباه بسیار بسیار خطرناک و مرگباری انجام داده، اون کسی که میخواد در مقابل تو و مکتب تو بیسته. آیه 14 علم یعلم بان الله یرا، آیا او ندانست که خداوند میبیند؟ همه اعمالشو، همه باطنیاتشو میبینه، که یعنی ای پیامبر، این آیات 6 تا 14 میخواد بگه تو میری وسط اینا در توهم دارایی، اهل طغیانگری، اهل مانع تراشی، تو رو نهی میکنن از اون هدایتگریت، از اون امر به تقوات، اهل تکذیبن، اهل رویگردانین، باور ندارن حاضر و ناظر بودن خداوند و دادگاه قیامت خداوند رو. خلاصه داری میری وسط اینا. آیه 15 کلا، چنین نیست، که یعنی او میپندارد اینا که در مقابل تو ایستادن در یک اشتباه انحراف بزرگی هستن، شما برو وظیفتو انجام بده، هم به اونها این تذکرات رو بده و هم خودت بدون که لئن لم ینتهه، اگر از کارش دست باز ندارد، از این رویه‌ای که در مقابل تو دارن، لنصفعن بالناسیته، ما ناسیهش، ناسیه یعنی موی پیش سر، موی پیشانی، کنایه از انان اختیارش، ما انان اختیارش رو میگیریم، این موی پیشانیش رو میگیریم و یعنی به سوی عذاب میکشیم. اینایی که در مقابل تو میستن، مانع تراشی میکنن، آخر و عاقبتشون هم اینه. حالا اینجا یه نکته، لنصفعن فعله، اما تنوین گرفته، فعل که تنوین نمیگیره، اون اسم که تنوین میگیره، تنوین اصلا مخصوص اسامیه نه افعال. افعال نون تاکید میگیرن، نون تاکید خفیفه یا نون ساکنه، یا نون تاکید ثقیله یا نون مشدده، برای اینکه تاکید کنه اون فعل رو. اینجا احتمالاً نون تاکید خفیفه داشته، لنصفعن، که اینجا اون کسی که داشته این رسم الخط رو همون اول مینوشته، چون در زمان خلیفه سوم اینا قرآن جمع شد دیگه، اون قرآنی که حضرت امیر نوشته بود رو اونو قبول نکردن، الان جزء بایگانی های امامت، ان شاء الله امام عصر اونو رو میکنن. رسم الخط قرآن که در زمان خلیفه سوم نوشته شد همین جوری نوشته شد، یعنی این فعله بدون نون تاکید نوشته شد، که یعنی با تنوینه. بعدها دیگه اهل بیت دیگه اجازه ندادن حتی این مورد ظاهری غلط نیست، فقط رسم الخطش یه ذره ایراد داره، والله خود کلمه تلفظش اینا همه درسته. بعدها اهل بیت اجازه ندادن دست برده بشه تو این قرآن، حتی این اصلاح ظاهری صورت بگیره، چون باب نشه دیگه دست بردن تو قرآن، که همین جوری موند. در نظر داشته باشید که این لنصفعن یک اشکال نوشتاری است فقط، نه در تلفظ، نه در معنا، در هیچ اشکال ایجاد نمیکنه، فقط یه رسم الخط ظاهری ایراد داره، که حالا ان شاء الله امام عصر که تشریف میارن اینم یکی از اون موضوعاتی است که حل میشه. که خلاصه این جوریه، ما موی پیشانیش رو گرفته و به سوی عذاب میکشیم. آیه 16 ناسیه کاذبه خاطئه، همان ناسیه دروغگوی خطاکار را، اینا که در مقابل تو میستن هم خیلی دروغگوان در گفتار، هم خیلی خطاکارن در رفتار، اینا رو میگیریم میبریم اونجایی که لیاقتشون هست. آیه 17 فلیت عنادیه، سپس هر کی را میخواهد صدا زند، که یعنی بیاد یاریش کنه، کسی یاریش نمیکنه. آیه 18 سند از زبانیه، که ما هم به زودی ماموران دوزخ را صدا میزنیم، داخل پرانتز، تا او را به دوزخ افکنند. و آیه 19 که دیگه سجده واجبه داره، هر کس میشنوه دیگه یک سجده به گردنش می میفته که داشتن وضو و گفتن ذکر رو روبه قبله بودنم نیازی نداره. البته بعضی از اذکار گفته شده اگر رانمون ها رو بگه بد نیست به صورت استحبابی، ولی لزومی نداره. فقط یه دونه سجده به گردن انسان میفته که کلا چنان نیست که یعنی اون انسان های طغیانگر و تحریفگر و اون موانع معانده در مقابل تو میپندارند. لا تطعه، که هرگز او را اطاعت مکن. بس شد و سجده نما وقتره و تقرب جوی به خداوند متعال، تقرب جوی. که هر کسی این آیه رو شنید یک سجده انجام بده که یک سجده به گردنش افتاده. که خلاصه اینجوریه، تو یک مکتبی رو میخوای شروع کنی در نهایت علم و عقل و دانش و معرفت و ترقی و تعالی، میخوای ببینی در بین یه جماعتی در نهایت طغیانگری و مانع تراشی عاقبتشون هم اینه، تو هم کار خودت رو طبق اون آیین‌نامه‌ای که برات قرار دادیم، طبق اون فرایند منطقی که باید پیش بری پیش برو، تا بری جلو این کار همینجوری پله پله پیش بره. که دیگه میدونیم کار خیلی سخت بود، که دیگه در دومین سوره یعنی سوره قلم خیلی نسبت‌های بد میدادند، خداوند تنزیه میکنه پیامبر رو از تهمت‌ها و اهانت‌هایی که به او داشتند. بعد در سومین سوره، سوره مزمل، چهارمین سوره، سوره مدثر، اصلا انقدر پیامبر در فشار روحی بود، گاهی وقتا شب‌ها که می‌خوابید این عبای خودش رو، رو انداز خودش رو به خودش جمع می‌کرد، خیلی جمع شده که هر کس اون رو می‌دید می‌فهمید او در یک فشار روحی بالا و شدیدی است، که نشون میده چیلیت خوردن این تمدن اسلامی چقدر سخت انجام شد، که انشاءالله در زمان ظهور حضرت ولیعصر این نتیجه خواهد داد انشاءالله. اینم از سوره علق. حالا سوره بعدی، سوره قدر، که خیلی برای ما مهمه. هم حق امامت با این سوره اثبات میشه، هم امام حی، امام زنده. سوره قدر، سوره که 5 تا آیه داره، در مکه نازل شده و مهمترین نکته این سوره اشاره به نزول دفعی و یکباره قرآن داره در شب قدر، چون قرآن یک بار دفعی نازل شد در همین شب قدر و یک بار هم تدریجی نازل شد. هر آیه در زمان خودش به فراخور اتفاقاتی که میافتاد نازل میشد تا برای مردم قشنگ جا بیفته، قشنگ مطلب در جانشون تثبیت بشه. سوره‌ای که خیلی سفارش شده تو گرفتاری‌ها، تو شدائد، آدم چند بار بخونه اصلا میتونه باعث نجات انسان از شدائد بشه، چون در این سوره نام ملائکه هست، اصلا انسان بهره مند بشه از دعای ملائکه، استغفار ملائکه، همراهی و امدادهای ملائکه. خیلی سفارش شده این سوره رو زیاد بخونیم، که در روایتی از امام رضا علیه السلام فرمود کسی که در زیارت قبور مؤمنین 7 بار این سوره قدر رو بخونه، خداوند آن مردگان و کسی که این سوره رو تلاوت میکنن رو مورد آمرزش قطعی قرار میده. یا در روایت داریم از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توحف العقول صفحه 113، هر کس سوره توحید و سوره قدر رو پیش از آن که خورشید طلوع نماید قرائت کند، در آن روز گناهی او را رو نمی آورد و نمی رسد گرچه شیطان بر آن تلاش نماید. انسان روزشو با سوره توحید، با سوره قدر شروع کنه، چقدر خوبه. یا در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 124 میفرماید کسی که در یکی از نمازهای واجب سوره قدر را بخواند، منادی ندا میدهد که ای بنده خدا، گناهان گذشته ات را آمرزیدند، عملت را از نو شروع کن. یعنی گناهان میتونه پاک بشه. البته گناهان میتونه پاک بشه، لازم به یه توضیحه، گناهان پاک میشه، اما اگر انسان حق اللهی، حق الناسی، اینا گردنشه، اونا رو باید ادا کنه ها. یعنی اثر وضعی گناهو پاک میکنی، اما بالاخره اون حق الناسه، حق اللهه، اینا سر جاشه، اونا باید ادا بشه. گاهی وقتا این سوء برداشت پیش بیاد، یعنی چی؟ یعنی ما در نمازهای واجبمون یه سوره قدر بخونیم، تمام اختلاسا و دزدیا و غارتگریا و سوء استفاده های مالی و بیت المال رو ضایع کردیم، بیت المال رو غارت کردیم، این همه ظلم سیاسی اقتصادی، اینا پاک میشه؟ نه خیر، اونا به جای خود، اونا باید ادا بشه، اونا حق الله، حق الناس، ربطی به این موضوع نداره. متاسفانه این سوء برداشت در بین ما هست که اگر کسی این سوره رو بخونه تمام. کجا تمام؟ اونا سر جای خودش، اونا باید ادا بشه. که خلاصه خیلی این سوره، سوره پرفضیلتی است، دائم خوندنش خیلی اثرات روحی و اثرات ماورایی خیلی جالبی برای انسان خواهد داشت، چون بحث ملائکه و اینها در این سوره هست. گویی با مداومت انسان به این سوره، خودش رو از امدادهای غیبی ملائکه میتونه بهره مند کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1، انا انزلناه فی لیله القدر، که همانا ما آن را، یعنی اون قرآن را، به یک باره در شب قدر نازل کردیم. آیه 2، و ما ادراک ما لیله القدر، و تو چه میدانی که شب قدر چیست. آیه 3، لیله القدر خیر من الف شهر، که شب قدر از هزار ماه بهتر است. که این شب قدر منظور چیه، این هزار ماه منظور چیه، اینو روایت تعیین میکنه. در کافی جلد 4 صفحه 58 داریم که یعنی مثلا عبادت در این شب از عبادت از هزار ماه بالاتر و اینا. حالا اینا هم میتونه باشه، چون روایت هم براش داریم، اما اون موضوع مهمتری که ما باید در نظر داشته باشیم بحث سیاسی است که توی این آیه هست. که در روایتی ذیل این آیه میفرماید این لیله القدر برای پیامبر بهتر است از هزار ماه ملک بنی امیه. در کافی جلد 4 صفحه 159 این روایت اومده، که یعنی اگر بنی امیه میاد هزار ماه بر نظام اسلامی حاکم میشه، امت اسلامی رو طبق روایات متعدد به قهقرا میبره، دچار سقوط میکنه، ای پیامبر نگران نباش، چون این آیات برای تسلی پیامبر تو خوابی بود که در در سوره اسراء داشتیم که پیامبر در خواب دید بوزینا از منبرش بالا میرن دیگه، که ای پیامبر نگران نباش، اگر هزار ماه هم بنی امیه بر امت تو امت اسلامی حاکم میشه و اونها رو به قهقرا میبره، ما یه شب قدری دادیم به تو که از اون هزار ماه حکومت بنی امیه بالاتره، همه اونو تحت شعاع قرار میده، بر اون برتری داره، غلبه داره. که اینجا بحث لیلۃ القدر یعنی چی؟ یعنی بحث معصومین بعد از پیامبر، یعنی ما این ملک و فرمان روایی حقیقی رو در اهل بیت تو، خاندان تو قرار میدیم، که هزار ماه حکومت بنی امیه در مقابل اون چیزی نیست. یعنی اصل داستان پیش شماست، اون یه فرعی است، اون یک فضایی است که خداوند تو این دنیا برای فضای امتحان و سنت مهلت دهی و اینا قرار داده. اصل موضوع، اصل کار دست شما و اهل بیت شماست. این شب قدر یعنی حقیقت معصوم، که تو این شب قدر آیه 4 تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، که فرشتگان و روح که اعظم فرشتگان اعظم ملائکه است، در آن شب به اذن پروردگارشان برای هر کاری نازل می شود، یعنی برای تقدیر هر کاری، که روایاتش در آیات ابتدایی سوره دخان گفته شد که این فرشتگان و روح در اون شب برای تقدیر هر کاری نازل میشن. کجا نازل میشن؟ طبق آیه 2 سوره نحل داشتیم، فرودگاه ملائکه فرودگاه مادی نیست، فرودگاه ملائکه جان انسان برگزیده هر زمانه. امام جواد علیه السلام در کافی جلد 1 صفحه 249 فرمود ای گروه شیعه، با مخالفان مذهب خود با سوره قدر مباحثه کنید، مناظره کنید تا پیروز شوید، یعنی 100% پیروز میشید. به خدا قسم که آن سوره پس از پیامبر اکرم صلوات الله علیه حجت خداوند تبارک و تعالی بر مردم است و آن سوره سرور دین شما، یعنی بزرگترین دلیل بر حقانیت مذهب شما و نهایت دانش ماست. شما میتونید با این سوره حقانیت مذهبتون رو به راحتی اثبات کنید، حقانیت بحث امامت و ولایت و امام حی، امام زنده رو، و این سوره نهایت دانش ماست. یعنی وقتی این سوره تحقق پیدا میکنه، بحث همون اتفاقات شب قدر، تمام حقایق عالم در پیش ما قرار میگیره، تمام مقدرات انسانها در سال جدیدشون مثلا. و باز در ادامه فرمود ای گروه شیعه، با مخالفان مذهب خود با سوره دخان مباحثه کنید، چون ابتدای سوره دخان همین موضوعات سوره قدر هم میاد دیگه، زیرا این آیات مخصوص والیان امر امامت پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. والیان امر که این شب قدرم در یکی از شبهای 19 و 21 و 23 مخفی است، در کافی جلد 4 صفحه 159 امام صادق علیه السلام میفرماید شب 19 تعیین میشه، شب 21 تصویب میشه، شب 23 تنفیذ میشه، دیگه امضا میشه تمام، که از این بابت خیلی سوره مهمی است. کدوم آیهش باعث میشه ما بتونیم اثبات امامت کنیم طبق روایت امام جواد علیه السلام، اونم پیروزمندانه؟ این آیه 4 که میفرماید فرشتگان و روح به اذن پروردگارشون برای انجام هر کاری، یعنی رقم زدن هر تقدیری، نزول پیدا میکنن، طبق آیه 2 سوره نحل پایه این استدلال ماست. فرودگاه ملائکه جان انسان برگزیده است، شب قدرم که در هر سال هست. حالا در هر سالی که شب قدر رخ میده، ملائکه نزول پیدا میکنن بر جان کدام انسان برگزیده؟ مثلا در زمان ما اون انسان برگزیده که فرودگاه این ملائکه و روحه، اون کیه؟ اون یه کسیه که ظرفیتش مثل ظرفیت پیامبر اکرم دیگه، هر انسان حد اقلی و پر از نقص و عیبی که نمیتونه محل پذیرش و فرود ملائکه باشه. همینجوری بود، نمیپذیرفتن کار پیامبر رو دیگه. یکی از بهانه های اهالی مکه برای پیامبر همین بود دیگه، میگفتن اون ملکی که بر تو نازل میشه چرا بر ما نازل نمیشه؟ خب بگو بر ما هم نازل بشه، ما هم بفهمیم، باور کنیم. البته بهانه شون بود. بعد پیامبرم میفرمود خب ملک که بر هر انسان پر از عیب و نقصی نزول پیدا نمیکنه، اصلا نزول پیدا کنه شما نمیتونید درکش کنید. این فرودگاه ملائکه‌ای که در هر شب قدر هست، و در هر شب قدرم تنزلو، فعل مضارع در اصل تتنزلو بوده که دیگه شده تنزلو، این فعل مضارعی که دوام رو نشون میده هر سال هست، و ما به صورت کاملا بدیهی هم میدونیم که همه ساله هست، اینا بر کدام جان نزول پیدا میکنن؟ ما به اون میگیم امام زمان، ما به اون میگیم خلیفۃ الله زمانمون. و آیه 5 سلام هی حتی مطلع الفجر، که تا طلوع فجر سلام و درود است، که این مطلع الفجر رو دیگه روایت 100% روشن میکنه که دیگه یعنی زمان ظهور حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه و شریف، که دیگه برای همگان مثل صبحی که برای همگان روشن میشه، روشن خواهد شد که دیگه حقیقت امامت چه بود و چه هست و چه خواهد بود، که ان شاء الله ما مداومت داشته باشیم بر این سوره، و ان شاء الله به آبروی این قرآن، به آبروی 14 معصوم، خداوند متعال به ما توفیق بده در راه کلام خدا، در راه تحقق اهداف خلیفه او، بتونیم یک قدم‌های مفید و مؤثری برداریم، که ان شاء الله در جهانی کردن تمدن اسلام، که در سوره علق نشون داد به چه سختی آغاز شد توسط صاحب سوره قدر زمان ما، امام زمانمون، که محل فرود و نزول ملائکه در شب قدر هر ساله، ان شاء الله بتونیم در جهانی کردن این تمدن اسلامی و تمدن قرآنی در کنار امام زمانمون مفیدترین و مؤثرترین نقش‌ها رو داشته باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای